قاعده باشه، طبق عقود باشه. خب در بعد کلان حالا همینی که در بعد جزء هم درسته، اگه در بعد کلان باعث شکاف طبقاتی بشه باز مشکل دار میشه. خب اما اون چیزی که آقای دکتر معصومی‌نیا به درستی هم گفتن، پرداخت تسهیلات از هیچه. یعنی بانک میگه من کاری ندارم چقدر سپرده گرفتم، من 100 میلیارد تومان به شما نفر آ تسهیلات میدم از هیچ. بله. اون 100 میلیارد میره تو سپرده بانک میشینه، اون واسه سپردهش درست میشه، تسهیلاتش هم درست میشه. خب این خلق پول اشکال داره، بانکداری اسلامی اینو قبول نمیکنه و شبکه بانکی ما اینطوری داره خلق پول میکنه، یعنی از هیچ، و این مشکل داره. اما اون سیستم خلق پول متداولی که حالا به صورت روتین هر بانک، هر نظام بانکی در یک شبکه بانکی به وجود میاد، تا زمانی که ابعاد کلان به عنوان ظلم و برهم زدن عدالت پیدا نکنه، در بعد خوردش مشکل نداره، چون امهای پول هم داریم، خلق در مقابل امها. پس ما مشکل اون آقای دکتر معصومی‌نیا خلق پول از هیچ هستش، مگر نه خود خلق پول یعنی بانک، یعنی کار بانک اصلا خلق پوله. وقتی شما میگه خلق پول نباشه یعنی بانک نباشه. خلق پول معقول ایراد نداره، خلق پول از هیچ ایراد داره.
بله خب توضیح آقای معصومی‌نیا رو هم بشنویم. آقای معصومی‌نیا بفرمایید.
بله از آقای دکتر قلیس عزیز تشکر میکنیم. ببینیم این که فرمودند خلق پول از هیچ اشکال داره، خلق پول از سپرده اشکال نداره، من یه مثالی برای شنوندگان عزیز میزنم. ساعت 8 صبح یه نفر میاد 10 میلیون در بانک سپرده گذاری میکنه.
بله.
ساعت 8 رو بانک به استناد 10 میلیون میان 9 میلیون وام میده، تسهیلات میده. بعد نیم ساعت بعدش دوباره یه نفر دیگه میاد به استناد سپرده یه نفر دوم 8 میلیون و 100 هزار تومان وام میده و به همین ترتیب. بعد نفر اول ساعت 10 میره پولشو برمیداره، درسته؟
بله.
ساعت 10 نفر اول میره 10 میلیونشو برمیداره. بانک به چه مجوزی این پولا رو این روند رو ادامه میده؟ از کجا آورده این پولو؟ این پول از کجا اومده؟ ببینید بانک یعنی این که من عرض کردم بانک درست باید معنا بشه، آقای دکتر غیر خودشون متخصصن در این وادی، ولی ببینید اگر بانک اون پولی که نفر اول گذاشته بود تا آخر نگه میداشت میگفته اون پولو داده، ولی وقتی ساعت 8 صبح طرف میره 10 میلیون میذاره 8 رو یه نفر میاد تسهیلات میگیره به پشتوانه اون، بعد یه نیم ساعت بعد دوباره یه نفر دیگه به پشتوانه سپرده گذاری نفر دوم وام میگیره و به همین ترتیب، و یه نفر اول پولشو بگیره بازم این روند ادامه پیدا میکنه، نفر دوم هم پولشو بگیره بازم ادامه پیدا میکنه.
بله.
نفر سوم هم بگیره بازم ادامه. بانک یعنی این. خب اینا به چه مجوز شرعی؟ چرا به من و شما اجازه نمیدن این کارو بکنی؟ اگه بنده فرد صبح یه ده که برم درست کنم، یه آدم معتمد تو محل من اعتبار دارم، بعد بگم منم میخوام خدمت کنم به اقتصاد با همین روند، اجازه میدن؟ نه، تو من بانک نیستم.
درسته.
ببینید پس من آورین میخوام بگم این که بانک میاد به این ترتیب پول میده که ماهیت و ذات بانک اینه، خود این اشکال شرعی داره.
بله آقای قلیچ توضیح میخوان داشته باشن. آقای قلیچ
بله عرضم به خدمت شما که ببینید
نگفتم
بفرمه دایی دکتر
مصداق اکل مال به باطله.
بله
خودش نداده این حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی استفتا شد فرمودن این شبیه کلاه برداریه، فتوای ایشونه، استفتای ایشون تو سایت هست، میتونیم ملاحظه بفرمایید.
خب بذارید من بگم آقای دکتر معصومی‌نیا، ببینید کلن کار بانک خلق پوله. این جملاتی که شما از حضرت آیت الله مکارم اینو نقل می‌کنی از ابتدایی که بانک از ابتدای انقلاب در این کشور داره فعالیت می‌کنه همینه.
بله.
پرداخت تسهیلات خلق پوله، وقتی که طرف میاد قسطاشو به بانک برمیگردونه محو پوله.
اینا
یک نسبتی باید با هم داشته باشه.
بله.
ببینید فرد نوزادی که به دنیا میاد، شما خودتون به درستی گفتی پول جریان خونه. وقتی نوزاد یک ماه میشه 20 ساله، بچه 20 من مرد 20 ساله میشه، آیا مقدار خون در بدنش همونه یا باید خون بیشتر بشه؟ شما میتونید رشد اقتصادی داشته باشید بدون اینکه افزایش نقدینگی یا پول داشته باشید؟ محاله. باید تناسب داشته باشید. پس خلق پول و مطلق نمیتونیم بگیم بده. خلق پول باید تناسب با رشد اقتصادی داشته باشه.
آقای اجازه بفرمایید آقای معصومی‌نیا صحبت های قلیچ تمام بشه.
ببینید پس خلق پول بانکی یک رویه متداول عملیات بانکی هستش، در صورتی که متناسب. خود حضرت آقا تو این دیداری که شنبه هم داشتن با هیئت دولت اشاره کردن به این موضوع که رشد نقدینگی باید متناسب با رشد حجم رشد اقتصادی باشه.
آقای معصومی‌نیا در حد 30 ثانیه اگر توضیح بفرمایید، چون وقت برنامه رو به پایانه که ما توضیح آخر آقای هیدری هم بشنویم.
بله ببینید، معظم اینه که اینکه فرمودن مهد پول روشنه وقتی طرف تصدار مهد میشه، ولی یعنی درمان متوقع میشه، ولی وقتی داره خلق پول صورت میگیره، اینکه فرمودن متناسب با مثال کودک زدن که هرچه بزرگ میشه باید میزان خونه زیاد بشه، بله، در این که نیاز اقتصاد به پول باید برطرف بشه بحثی نیست، ولی بحث اینه که چرا بانک ها به یمن این که بانک هستند پول را میتونن خلق کنند و از قبل سود انحصاری کسب کنند، سودت به جیبشون بزنند، توجه فرمودید؟ یعنی از قبل خلق پول، این که فرمودن بله باید حجم پول متناسب با فعالیت های واقعی اقتصادی باشه.
سپاسگزارم آقای معصومی‌نیا، دیگه فرصت ما دیگه رو به پایانه، از شما خداحافظی میکنیم، توضیح پایانی آقای هیدری را میشنویم. خدا نگهدار شما باشه. آقای هیدری
جناب آقای پورشفی، من میخوام یه نکته رو اشاره بکنم.
خیلی کوتاه آقای هیدری،
ببینید خیلی کوتاه عرض میکنم. ببینید بانک ها شعب هر کدوم حدود اختیارات اعتباری دارن. یک شعبه مثلا فرض بفرمایید در قبال وثائق نوع ب مثلا به اشخاص حقیقی بخواد تسهیلات پرداخت بکنه در قبال وثیقه ملکی، نهایتا 10 میلیارد ریال 1 میلیارد تومان میتونه. بقیه بایستی در ارکان اعتباری، در ادارات اعتبارات کل، در هیئت مدیره بانک. در بانکایی که بنده کار کردم هیچ وقت اون میزان تسهیلاتی که پرداخت شده بوده حتی به 50% منابع بانک‌ها نرسیده بوده که ما بخوایم بگیم از هیچ داره خلق پول میشه. نه، اصلاً یه همچین چیزی وجود نداره. بانک‌ها همیشه ریسک عملیاتی خودشون رو در نظر میگیرن. حتی صرف نظر از اون سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی دارن، هیچ وقت من ندیدم هیچ بانکی بخواد بیاد کل منابع خودش رو تسهیلات بده، حتی به 50% هم نمیرسه. بنابراین خلق پول اساساً مطلبی نداره. ولی این که ما بیایم اگر توی همچین مواقعی بخوایم به شهر مراجعه بکنیم، ببینید خلق پول رو ما داریم میگیم زمانی که تسهیلات داریم میدیم کوتاه مدت بگرده و ما بتونیم نیاز افراد بیشتری رو برطرف کنیم، ولی وقتی افراد نمیان، بد حسابی میکنن، به موقع عمل نمیکنن، باز دوباره متوسل به مراجع میشن که چرا ما باید جریمه تخلیم.
بله، سپاسگزارم از مهمانان عزیز آقای دکتر وهاب قلیچ و آقای دکتر مجید هیدری که در برنامه امروز همراه ما بودند با موضوع آسیب شناسی بانکداری بدون ربا. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا یک برنامه دیگر گفتگوی اقتصادی، خدا یار و نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی امروز و تشکر میکنم از همکارانمون که این برنامه رو تهیه کردن و تقدیم حضور شما شد. امیدوارم که استفاده کرده باشید. به ساعت 15:39 رسیدیم. همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. ضمن اینکه دعوت میکنم اگر درباره یه برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم شده به شما نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، با شماره 3 رقمی 162 تماس بگیرید. اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست. اما در ایامی هستیم که همه ما عزادار سرور و سالار شهیدان کربلا حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام هستیم. در این ساعت یک میان برنامه کوتاه بشنویم با نام پیاده تا خدا، روایت کاروان اسیران از کربلا تا کربلا، و انشاءالله که مورد استفاده شما قرار بگیره به مدت 15 دقیقه.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، پیادان قافل سالار عشق، که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرا پس از خروج از کوفه، مسیری را که در حاشیه رود فرات قرار داشت انتخاب کرد، چرا که شهرها و روستاها عمدتاً در کنار فرات قرار داشت و انتخاب این مسیر می توانست نیازهای کاروان از قبیل آب و علوفه برای مرکبها و غذای روزانه کاروانیان را برآورده کند. نخستین منزلی که قافله اسرای آل محمد پس از خروج از کوفه در آن فرود آمد، منزلگاهی بود که در آن بقایای دیری از نصرانیان وجود داشت. در این منزل فرماندهان دستور دادند کاروان توقف کنه و سربازان اسرا رو از شترها پیاده کردند و در گوشه‌ای سکنا دادند. آن سوتر هم خود به همراه فرماندهان به استراحت و عیش و نوش پرداخت. پس از آن که از نوشیدن شراب سرشان گرم شد، سرها رو از صندوق ها بیرون آوردند و با هلهله و شادی در میان بانگ نوشانوش دست به دست می گرداندند. مورخان نوشتند در این هنگام ناگهان همراه با صدایی مهیب دستی از دیوار بیرون آمد و با قلمی آهنین در حالی که خون از آن میچکید بر دیوار نوشت: اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدهی یوم الحساب فلا والله لیس لهم شفیع و هم یوم القیامت فی العذاب لقد قتل الحسین به حکم جور و خالف امرهم حکم الكتاب. یعنی آیا امتی که حسین را کشتند امیدوارند که در قیامت شفاعت جدش رسول خدا شامل حالشان شود؟ نه، هرگز چنین نخواهد شد و اینان در روز رستاخیز در عذاب الهی خواهند بود. اینان ظالمانه حسین را کشتند و با قرآن به ستیز برخواستند. در برخی منابع تاریخی آمده که با دیدن این صحنه مجلس عیش و نوش برهم خورد و سربازان و فرماندهان با وحشت و اضطراب سرها را در صندوق ها گذاشتند و به سرعت از آن منزل کوچ کردند.
اگر دست‌های خستم با لمس ذریحت جانی دوباره می‌یابد، اگر لب‌های ملتهبم با بوسه به پنجره‌های ذریحت آرامش می‌گیرد، اگر چشم‌هایم، اگر گوش‌هایم، اگر جسمم، اگر روحم، همه به خاطر پیکر پار پاره مقدسی است که این زری گردا گردش ایستاده است.
عزای تو ماه محرم است، هر ماه در عزای تو ماه محرم است، هر جا بود بیاد غمم کربلا.
منزلگاه قادسیه دومین منزلی بود که کاروان اسرا در آن فرود آمد. قادسیه منطقه‌ای در 15 فرسنگی کوفه است که جنگ بین مسلمانان و یزدگرد سوم ساسانی در آنجا اتفاق افتاد. در منزل قادسیه کاروان فرود آمد. در برخی منابع آمده است که در منزل قادسیه غم و اندوه آنچنان بر دل ام کلثوم سلام الله علیها هجوم آورد که بیتابانه می گریست و این اشعار رو زمزمه می کرد: ماتت رجالی و افنت دهر و ساداتی، ماتت رجالی و افنت دهر و ساداتی، و زادنی حسرات بعد لوعات، سال اللعام علینا بعد ما علمو انا بنات رسول بالهدایات، یسیرونا علی الاقطاب آریتن که اننا بینهم بعض القنیمات، یعزز علیک رسول الله ما صنعو به اهل بیتک یا خیر البریاتی، کفرتمو به رسول الله ویلکمو ایدیکمو من سلوکن فی الزلالاتی، یعنی مردان ما از دستمان رفتند و روزگار سروران من را از ما گرفت و دلهای ما را در آتش غم و اندوه سوزان، مردمانی پست و فرومایه در حالی که می دانستند ما دختران رسول خدا هستیم بر ما هجوم آوردند و اسیرمان کردند، آنگاه ما را بر شتران بی جهاز نشاندند آنسان که گویی ما را به غنیمت گرفتند، آه ای رسول خدا، ای بهترین مردمان، با تو درباره اهل بیتت چه بی‌رحمانه رفتار کردند. وای بر شما ای گروه کافران، شما با آنچه مرتکب شدید به رسول خدا کافر گشتید.
جان خواهرات در لب آمده، برخیز و بگیر زینب آمده، برای تو دو صد درد دل و خاطر دارد، فراق تو گرفت از دل من صبر و قرارم قرارم. دل از مهر تو ای شاه شهیدان نبریدم، به خاک تو عجیب است که من زنده رسیدم. کنار سر تو بودم و هم راه یتیمان، ز بعد تو برادر به جز از غصه ندیدم. شهر کوفه با بام خانه ها ترنه ها زدن، خواهر چهل شب شده چشمان ترم خواب ندیده، چهل شب شده زینب به لبش آب ندیده. جان خواهرات بر لب آمده، برخیز و ببین زینب آمده، برای تو دو صد درد دل و خاطر دارم، فراق تو گرفت از دل من صبر و قرارم قرارم. نگویم که چه آورده اسارت به سر من، همین بس که شده قاتل تو هم سفر من. روخم سرخ و دلم خون و تنم غرق جراحت، شکست از غم هجران تو ای شب کمر من. روی زینبت نینی و کبور بر زمین فتاد، در میان زبد تو جسارت شده بر آل پیامبر، یتیمان تو بیتاب و پریشان شده یک سر. جان خواهرت بر لب آمده، برخیز و ببین زینب آمده، برای تو دو صد درد دل و خاطر دارم، فراق تو گرفت از دل من صبر و قرارم قرارم. زداغ تو پریشانم و بیتابم و مستم، ببین بی سر و سامانی من را تو برادر، ببین پیر شده.
کربلا دو دروازه به بهشت دارد، دو باب از هشت باب بهشت اینجا باز می شود، یکی صحن و سرای حسین، یکی صحن و سرای عباس. زائر کربلا مختار است تا از کدام باب به بهشت برین عروج کند.
فدای تن صد چاک تو جان و دل زینب، عزادار تو شد مادر تو فاطمه امشب. جان خواهرات در لب آمده، برخیز و ببین زینب آمده، برای تو دو صد درد دل و خاطر دارن، فراق تو گرفت از دل من صبر و قرارم قرارم.
شکر که در پناه حسینیم، همه گیتی از این خوبتر پناه ندارد. خیلی ممنونم که همچنان شبکه رادیوی گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. شما هموطنان عزیز اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید که دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه بکنید. مراجعه به صفحه برنامه مورد نظرتون و همینطور از بخش خبرها و گالری عکس‌ها پشت صحنه برنامه‌ها دیدن داشته باشید. به آرشیو و بخش ذخیره برنامه دسترسی پیدا بکنید. برای هر برنامه یک دیواره مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه‌ای که دوست دارید به اشتراک بگذارید. اینجا شبکه رادیوی گفتگوست، صدای اندیشه‌ها.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات. روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همچنان بر روی موج اف ام هستید، ردیف 131 تا 135 مگاهرتز. دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند که با ما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در میون بگذارید. همکاران خوب من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده هستند تا نظرات شما رو بشنوند. اگر تمایل داشته باشید صدای شما ضبط خواهد شد و در اختیار مدیران برنامه سازان قرار خواهد گرفت و انشاءالله در برنامه‌های آینده و برنامه‌های پیش رو مورد استفاده قرار خواهیم داد. اینجا شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان شنونده، به ساعت 16 نزدیک میشیم. همکاران خوب من در برنامه زندگی امواج شبه آماده هستن در استودیو تا این برنامه رو تقدیم کنن به شما. موضوع برنامه بررسی تکنیک های رسانه های معاند در اعتبار بخشی به دستاورت های غربی مانند مدرنا هست. دعوت میکنم برنامه زندگی امواج شبه رو به مدت 69 دقیقه شنونده باشید با اجرای کارشناس و مجری جناب آقای مقدم. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام می‌دهند